محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. اگر روزدار مزمزه کرد و مقداری آب در دهانش قرار داد و بعد هم اون آبی که مزمزه کرده از دهانش بیرون می آورد، اگر چنانچه در ارتباط با این کار مقداری آب وارد حلق و خود آب را آشامید، اگر چنانچه این کار بدون عمد انجام بشود، معلومه که روزه اش باطل نیست، روزه اش درست است. در یک صورت اگر چنین کاری شد قضا لازمه که مزمزه کرده و آب آشامیده شد، مقداری از اون چه مزمزه کرد نوشید بدون عمد، حتی عمدی هم نبود، ولی باید قضای اون روز رو بگیرد. کی؟ وقتی که این کار را به قصد تبرید انجام داده، یعنی با این نیت این کار کرده که میخواسته یه مقداری تشنگیش کم بشه، آب تو دهنش کرد که میخواد بریزه بیرون. یه وقت این کار رو میکنه میخواد وضوع بگیره، اتفاقا یه مقداری آب آشامیده میشه، عیب نداره. یا به غیر این جهت تبرید هر جهت دیگری مشکل نداره، اما اگر چنانچه به نیت این که مقداری خنک بشه، سرد بشه، رفع آتشش بشه، گفت آب و در دهانم قرار میدم و مزمزه میکنم و بیرون میریزم، هیچ نیت خوردنم نداشته، حالی اتفاقا بدون عمد این آب خورده شد، آشامیده شد. اینجاست که در عین این که بدون عمد بوده است، اما در این موردی که قصدش تبرید بوده، یعنی همون رفع آتش و به خاطر این که یه مقداری از آتشش کم بشه و بی اختیار هم این کار انجام شده، اون روز را قضا داره. عبارت مسئله این چنین است که اذا دخل الصائم الماء فی فمه لتمزمز او غیرهی فسبق الى جوفه بغیر اختیاره فان کان عن عطش کان قصد به تبرید وجب علیه القضا و اما فی غیر ذلک من موارد ادخال الماء فی الفم او الانف، اما اگر چنانچه خیر این مورد تبرید و قصد کم کردن تشنگی و اینها نبود، اون وقته که اشکالی نخواهد داشت. یا استنشاق کرده، آب داخل بینیش به غیر اختیار وارد حلق شد و آشامید، روزش درسته. فقط در اون موردی که مزمزه کرده است و به عنوان این بوده، با این نیت بوده که تشنگیشو کم کنه، اگر بی اختیار هم مقداری از آب را نوشید، اینجاست که به نظر این مسئلهی که خوندیم که معمولا این در ارتباط با فتوای آی سیستانیست، اون وقت اینجا قضاش واجبه، دیگران فتواشون چیز، فرصت مراجعی نبوده، فتواییشان اینه. صلواتی مرحمت کنید. صحبتی که مطرح شد در ارتباط با مسئله عرفان، که می گفتیم عرفان چیست و عارف کیست، طبعا یعنی نشانهاش چیه و راه رسیدن به عرفان چیست. در این مورد ابتدا به عرضتون می رسید که خیلی دینمون تأکید دارد که در جهت تکامل خودمون مسامحه نکنیم و از ساعات عمرمون، دقایق عمرمون هرچه بهتر استفاده کنیم، در جا نزنیم، رو به رشد باشیم. هممون میدانیم که چقدر بر این جهت در قرآن و حدیث تأکید شده است، اجمالاً توجه داریم. بعضی از تذکراتی هم که در این خصوص سبب میشد که بیشتر به فکر باشیم نیز صحبت شد. در این مورد یک حدیث به عرضتون میرسد تا انشاءالله به حقیقت همت بر این داشته باشیم که در جهت رشدمون، تکاملمون غفلت نکنیم و جدی باشیم، سرسری نگیریم، این اوقاتی که در اختیار هست، فرصتی که در اختیار هست، باری به هر جهت نگذرد، به حقیقت در تلاش در جهت هدف خلقتمون باشیم. از احادیثی که در این مورد بسیار میتواند مؤثر باشد در کسی که مقداری به فکر خودش هست این است که در حدیث شریفی است که از جناب لقمان رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه نقل شده است که ایشان به فرزندشون چنین فرمودند: یا بنی اجعل فی ایامک و لیالیک و ساعاتک نصیبا لک فی طلب العلم فانک لن تجد لک تضییعا مثل ترکه. حدیث در امالی شیخ طوسی نقل شده است در صفحه 68 و مضمون این حدیث شریف، این بیان شریف این بزرگوار این است که پسرم در ارتباط با روزها، شبها، ساعات عمرت، مقدار وقتی را برای کسب علم، طلب علم قرار بده. ساعتی، مقداری، این ساعتی که اینجا هست و ساعتی که هست گاهی در احادیث اینجا که نصیبا لک، مقداری از وقت، مقداری که مناسب هست، مقداری که شایسته هست، از شب، از روز، از اوقات عمرت مقداری را برای این که در طلب علم باشی از این ساعات شب و روزت قرار بده. که منظور این جمله است که حالا عرض بکنم و این جمله اگر مقداری روش تأمل بشود مؤثر است در این که انسان جدی باشد در این جهت. فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدْ لَكَ نَصِيبًا مِثْلَ تَرْكِهِ. هر چیزی که از دست بدهی، ترک کنی، از اموال و حضور این عالم و هر اون چه که مشروع هم هست، نه گناه و معصیت، اون چه که مشروع است اما از دست دادی و از دست رفته، هیچ چیزی که انسان او را از دست داده است به مانند از دست دادن فرصتی که میتوانسته کسب علم کند حسرت نداره، تأسف نداره، ضایع نشده اون چنون که چنین فرصتی از دست رفته باشه. یه فرصتی پیش آمده، آدم یک معامله میکنه، بسیار درش سود میبره، این فرصت رو ازش استفاده نکرد، پشت گوش انداخت، پول بسیاری را از دست داد، خب تأسفی داره براش. طبع مطلبی لذایذ مختلف حلال، زمینه‌هایی براش به وجود آمد، در این حال از دست داد، تفریح‌های مختلف سالم از دست داد، اینها طبعا برای او تأسفی خواهد داشت، ولی هیچ چیز از نظر واقع تأسفش بیشتر از آن نیست و شایسته از برای تأسف بیش از آن نیست که انسان فرصتی داشته باشه میتوانسته طلب علم کنه، چیز یاد بگیرد، فهمش، درکش در جهت دانستنی های مفید بیشتر بشود، این کارو نکرده. این تضییع است که بسیار رنج آور است، تعصبش بسیار است. فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ لَكَ تَزْيِئًا مِثْلَ تَرْكِهِ. اینه که خیلی به جاس انسان از وقتهاش در جهت تحصیل علوم لازم که از جمله مهمترین اونهاست معرفت الله، عرفان بالله، مسئله عرفان، اینه که باید فرصت گذاشت. روایاتمون در این جهت کسب علمی که اعلی مرتبه علم هم معرفت الله هست، روایات بسیار عجیبه در جهت وادار کردن بر مسئله فراگیری علم. حالا نمیخوام دیگه تو این قسمت چیزی عرض کرده باشم، ولی حیف هم آمد که سریع عرض نکرده باشم تا انشاءالله یه تصمیمای جدی تر بگیریم که از فرصت هامون در کسب علم استفاده بکنیم. که در حدیثی از اجمال حدیث اینه، یه شخصی از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی ولا نعدهم اجمعین سوال کرد که جنازه است مؤمن فوت شده، تشییع جنازه انجام بشود، این اولاست یا این که محفل علمی است در اون محفل شرکت کنیم چیزی یاد بگیریم؟ علم مشخص دیگه، علم اصلی کارم دین دیگه، که الان صحبتمون در معرفت الله انشاءالله، یعنی علمی که تحریز شده مشخص اول خود این علومی است که در دینمون هست، بقیه علوم هم هر یک به جای خودش ارزشش باقیه. این فرصت را به تشییع جنازه بگذرانیم، جنازه یک مؤمن، یا این فرصت را در محفل علم بگذرانیم؟ پیامبر گرامی فرمودن اگر کسی برای تشییع نیست که خب جنازه این مؤمن فوت شده نباید رو زمین بمونه، معلوم تشییع جنازه بشه. اما اگر برای تشییع جنازه کسی هست، ساعتی در محفل علم بودن، حالا دیگه ترتیبش به این ترتیب نیست که عرض بکنم، این مضمون حدیثه، ساعتی در محفل علم گذروندن و چیز یاد گرفتن، اون چه باید انسان یاد بگیرد که عرض شد و تکرار شد که اول همون مسائل دینیش و مطالب دینی، اعتقادات، اخلاق، احکام، دینش رو یاد بگیرد، بهتر است از هزار تشییع جنازه مؤمن، بهتر است از هزار شب نماز شب خوندن و شب بیدار بودن، بهتر است از هزار روز روزه مستحبی گرفتن، بهتر است از هزار نوبت در جنگ و جهاد به نفع اسلام، جنگی که واجب نباشه مستحب باشه، شرکت کردن. چون گاهی میشه جنگی به نفع اسلام به نسبت لازم جبهه پر نشده، اونجا واجب میشه که این کار انجام بشه. و اما اگر چون چه خیر به گونه است که واجب نیست مستحب است، بهتر است از هزار جنگ مستحبی و شرکت در میدان نبرد، و بهتر است از هزار عیادت مریض، و بهتر است از هزار دینار انفاق در راه خدا. تازه فرمودن تازه اینا کجا و کسب علم کجا؟ چه این که به علم است که خدا شناخته می شود و به علم است که خدا اطاعت می شود، به علم است که خدا شناخته می شود. اینه که خیلی به جاست که انسان همت بکنه. کتاب های خوب و نفیس را با پرسیدن از افرادی که خوب رویتی دارن، چه این که دیگه حالا چاپ است و چاپ کردن هم که چیز ساده است و همینطور هر چیزی چاپ میشه، اونقدر حرفای بی خود چاپ میشه، اونقدر حرفای بسیار نادرست چاپ میشه که خطرناکه و درستم بسیار چاپ میشه. اون وقت با توجه به سوال و پرسیدن و تحقیق کتاب‌های خوب و انسان استفاده کنه، از جلسات خوب استفاده کنه، از فیلم‌های خوب استفاده کنه و از برنامه‌های خوب به صورت‌های مختلف استفاده کنه، اونایی که مفید است با دقت. اینجور نباشه که هر شد حالی که قرار شدم کتاب بخونه هرچی شد بخونه خیر، فعلا خیلی قاطیست حرفا. دیگه نباشه که چون چاپ شده بس درسته. یه وقتی یه کسی میگفت من کتاب فروشی بودیم، یه آقای آمد گفت کتاب حسین کرد داری؟ گفت بله داریم. بعد میگفت ما بهش گفتیم بابا این کتاب حسین کرد چیزایی بی خودی از تو چیه حساب اینو میخوای بخری؟ کتاب خوبی نیست. بابا اگه خوب نیست چرا چاپ شده؟ چاپ شده و که در همینقدر که چاپ شد دیگه بس خوبه. یا فکر کرده این فیلم همینقدر که تو تلویزیون گذاشته شده و جمهوری اسلامی است و نسبت به اصل اساس و نظام هم هممون وفادار و جدی هم باید حفاظت بکنیم، اما هم چون تو تلویزیون هست پس تموم عبد و بخیر. خیلی از فیلم هست تو تلویزیون بسیار بدیده، بسیار نادرسته، کما اینکه بسیاری از فیلم ها بسیار خوبه، بسیار خوبه. اینجور نباشه که چون اینجا هست پس خوبه، چون چاپ شده پس خوبه، خیر، بلکه حساب شده باشه. و در جهت تحصیل علم هرچه بیشتر در تلاش باشیم. خیلی این تعبیری که خوندم اگر کسی دقت بکند، توجه بهش بکند، تکان باید بدهد انسان را که فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدْ لَكَ تَزْيِعًا مثل ترکه. اگر انسان در جهت طلب علم وقتش رو تضییع کرد و طلب نکرد، هیچ چیزی را مثل ترک طلب علم که تضییعی در وقت آدم به وجود آمده، تضییعی رخ داده، هیچ تضییعی به مانند این تضییع نیست. یعنی مالش کسی تضییع کرده، یعنی کسی قدرتش رو تضییع کرده، کسی امکاناتی داشته تضییع کرده باشه، هیچ قابل نسبت نیست با این که در جهت علم تضییعی کرده باشه. همت برای این که هرچه بهتر انسان در این جهت باشه. بنابراین خیلی بجاست که در جهت مسائل مختلف اعتقادی، اخلاقی و عملی هرچه بیشتر کوشا و جدی باشه. حالا در ارتباط با عرفان و عارف و طریق رسیدن به معرفت، مطالبی روز گذشته گفته شده، بحثم مبسوط انشاءالله خدا حیاتی مرحمت بکند تا آخر ما، طبعا این بحث کشش داره و مسائل مهمه در این بحث زمینه داره که صحبت بشه. تا اینجا فهرستوار که معمولا 3-4 دقیقه باید تکرار بکنیم تا برسیم به مطلب، اینجور گفتیم که معرفت و عرفان یعنی شناخت. شناختی که اینجا مقصوده شناخت خدا مقصوده. در ارتباط با هر شناختی گفتیم مراتب مختلف، درجات مختلف، شدت و ضعف داره و شناخت خدا هم نیز درجاتش مختلفه. کمترین درجه شناخت طبق حدیثی به عرضتون رسیده و اون وقت کم به کم انشاءالله زمینه های شناخت های برتر و بالاتری که یک قسمت متوسطش اینه که حال انسان به گونه‌ای بشود در این جهت شناخت و کارهایی انجام داده باشه، برنامه هایی را به فضل حق عملی کرده باشد که کارش به جایی برسه که در ارتباط با پروردگار زبان حال و مقالش این باشه که لقاء و چه قررت و عینی و وصل و چه منا نفسی و الیک شوقی و فی محبتک ولهی و الی هواک سبابتی و رضاک بغیتی و رؤیتک حاجتی. کم به کم برسد انسان به مواردی که حالش این باشه و تو این مایه ها کار کنه، که حالا این رو بازش نمی کنم، انشاءالله کم به کم به این چیزا باید برسیم. یک کلمه شو عرض می کنم، جمله اول، یعنی معرفت انسان در ارتباط با حضرت حق به گونه ای بشه که خدایا لقاء تو وسیله روشنی چشم من است، چشم من به لقاء تو روشن می شود. اون چیزی که چشم آدم روشن کنه، یعنی بهترین حظ، بهترین لذت واقعی را انسان از او ببرد، اونجا جا داره که این تعبیر بشه که چشمم روشن شد. با پروردگارا حال من این چنینه که لقاء و قرت و عینی، دیدار تو که ندیداریست به چشم، دیداریست به دل. این دیدار توست که وسیله روشنی چشم من است و وصل و کمونا نفسی. خدایا وصل تو آرزوی منه. حالا که گفتم انشاءالله این دو کلمه شو برمیگردم یک کمی توضیح میدم آخر صحبت. حالا قبلش یکی دو تا حدیث مناسب هست عرض کرده باشم. پس بنابراین در مسئله معرفت شایسته است که جدی باشیم و از خدا بخواهیم که به گونه بشویم که به اون صفات والای اهل معرفت و عارفین بالله رسیده باشیم. خب تا اینجا گفتیم که نسبت به ذات مقدس حضرت حق اجراه نداریم، در ارتباط با معرفت خداوند متعال از چیزهایی که بایستی در نظر گرفت، که خب به حمدالله هم توجه داریم، اینه که نسبت به ذات مقدس هیچ راهی نداریم. حواس ظاهرمون، حواس باطنمون، اصلا چیزی از ذات نمیفهمیم. میفهمیم هست بی نقص و میفهمیم هست با همه کمالات، ولی هیچ گونه ذات مقدس حضرت حق را قوای دراکه ما، چه قوای ظاهر چه قوای باطن، تصور ما، توهم ما، تعقل ما، عقل ما، وهم ما، قوای ظاهری ما اونجا راه نداره. همچنان که روز گذشته اشاره کردم، قوی ترین قدرت های تفکر و نابغه‌ترین شخصیت انسانی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق عاجز است و اونجا قدرت توهم و تعقل و تفکرش سقوط میکنه. ذات مقدس هیچ راهی برای ما از نظر این که درک کنیم به این حواس ظاهر و باطن راه نداریم. یه بحثه دیگه اینجا هست که شاید انشالله کم به کم زمینه پیدا بشه اونو مطرح بشه. حالا در این مورد عجز از درک ذات مقدس حضرت حق، این حدیث رو توجه میکنید. حدیثیست از آقا حضرت سجاد علیه السلام، امام چهارمون در تو عفالعقول هست، صفحه 283 تو عفالعقول. حضرت فرمودن که وقتی که این آیه شریفه رو میخوندن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت های خدا رو هر چه بخواید بشمارید نمیتوانید، این آیه شریفه را که میخوندن اون وقت میفرمودن سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. منزه است پروردگاری که خداوندی که هیچ کسی را در ارتباط با نعمتهایش قرار نداده که اون چنون باشد که بتواند نعمتهای الهیه را بشمرد و در ارتباط با نعمتهای پروردگار همگان عاجزند از شمارش نعمتهای حضرت حق. یه بحث جدایی داره، قسمت بعد مربوط به صحبتمون میشه. سبحان من لم یجعل فی احد من معرفت نعمه الا المعرفه به تقصیر ام معرفتها. اگر کسی اهل درک باشه، اهل فهم باشه، میخواد همت کند بر این که نعمتهای پروردگار را کامل بشناسد، به اینجا میرسد که قدرت شناخت نعمتهای پروردگار را اونچنون که هست نداره، از حد بیرونه. بعد فرمودن که کما لم یجعل فی احد من معرفت ادراکهی اکثر من العلم به انه لا یدرکو، کما این که در ارتباط با شناخت خدا، خداوند متعال در احدی بیش از این نگذاشته که چی؟ که میفهمد که نمیتواند ذات مقدس او را بشناسه، عاجز است از درک ذات. این درک ذات حضرت حق را میفهمد که براش امکانی نداره. کما لم یجعل فی احد من معرفت ادراکی اکثر من العلم به انه لا یدرکو فشکر عز و جل معرفت العارفین به تقصیر ام معرفته و جعل معرفتهم به تقصیر شکرن کما جعل علم العالمین انهم لا یدرکونه ایمانا. حالا حاصلشو که عرض کردم، این عبارت تا قسمتی که خوندم و حدیث شریف یه توضیحات خاصی داره که اونایی که دوست داشته باشن که در مسیر تبدیل این حدیث قرار بگیرن، اونا که میتونن مراجعی داشته باشن، طبعا خودشون هم توجه دارن. برای عموم اون چه عرض کردم این شد که از این حدیث شریف به خوبی استفاده میشه که در ارتباط با درک ذات مقدس حضرت حق توجه داشته باشیم که هیچ راهی نداریم، نمیتوانیم ذات مقدس رو درک کنیم. هر چه بیشتر در آثار قدرت او بیان میشه، هر چه بیشتر در خصوصی که در ارتباط با صفات اوست جا داره که نسبت به اونها هر چه بیشتر توجه داشته باشیم، که حالا از چیزهایی که در این معرفت ما مفید میافتد این بیان شریفی است که حالا به عرضتون میرسد که در ارتباط با حضرت حق توجه به این جهات مختلف از نظر صفات الهی داشته باشیم. که یکی از چیزهایی که در این مسیر است این حدیث شریف است که از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام رسیده است و حدیث شریف در معانی الاخبار هست، صفحه 11. حضرت فرمودن که اما توحید فَأَنْ لَا تُجَوِّزَ عَلَى رَبِّكَ مَا جَازَ عَلَيْكَ وَأَمَّا الْعَدْلُ فَأَنْ لَا تَنْسَبَ إِلَى خَالِقِكَ مَا لَامَكَ عَلَيْهِ. در ارتباط با شناخت خداوند متعال اینجور مسائلی که در بیانات معصومین آمده است خیلی شایسته است نسبت به اینا هرچه بیشتر توجه داشته باشیم و اینها رو در نظر داشته باشیم، که به حمدالله در اون شناخت فطری اینا هست، ولی بازگو کردن و توجه پیدا کردن و علم به اون چه که در فطرتمون هست، دانستن اونها را به گونه خاص هم به جای خودش از ارزش والایی برخوردار هست اینه. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که اما توحید، در ارتباط با توحید این دوتا مطلب رو توجه داشته باشید. یک، اون چه در ارتباط با خودت انسان ممکن است در ارتباط با پروردگار ممکن نیست. اون چه بر مخلوق جاری است بر حضرت حق جاری نیست. اون چه بر مخلوق جایز است بر او جایز نیست. بر مخلوق جهل جایز است، بر مخلوق فنا جایز است، در مخلوق تغییر و تغییر و تحول وجود دارد، در مخلوق نیاز وجود دارد. اون چه که در توی انسان مخلوق می شود که تحقق پیدا کند و تحقق پیدا کرده و جایز است که نسبت به تو جریان پیدا کند، در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق جریان پیدا نمی کنه. هیچ. هر اون چه که جایز بر تو هست، فالا تجوز علی ربک ما جاز علیک. همه تو که عرض کردم، بر انسان تحول و تغییر جایزه، حالی به حالی، کوچک میشه، بوده، بزرگ میشه، مریض میشه، خوب میشه، حالات مختلف، جهات مختلف، نیازمندی های گوناگون، هر آن چه بر انسان جریان پیدا می کند نسبت به حضرت حق جاری نیست. و نیز بدانی که آن چه خداوند تو را سرزنش کرده بر انجام آن نسبت به خدا ندی. یعنی خدا خلق را سرزنش میکنه بر گناهشون، بر ظلمشون، بر فعل قبیحشون، چرا این کار خلاف کردی؟ اون چه نارواست که خداوند انسان را بر اون چه ناروا هست سرزنش میکند، او بر خداوند متعال روا نیست. پس اینجور شد حدیث شریف، اما توحید فالا تجوز علی ربک ما جاز علیک و اما العدل فالا تنسب الی خالق ما لامک علی. یه تعبیر دیگری هم در حدیث هست، شاید از جهتی این تعبیر باز به گونه خاصی مطلب را به ما تذکر میدهد که توحید اینه که هیچ نوع توهمی نسبت به او نداشته باشیم. من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. از توحید این است که انسان مراقب باشه هر چی توهم کنه غیر اوز، هیچ غیر اوز. من التوحید الله تتوهمه. و از عدل چیه؟ از عدل اینه که او را متهم به کار نادرستی نکنی. و من العدل الله تتهمه. پس این دو تا معیاری است که در این احادیث بیان شده. دیگه نعوذ بالله که نسبت به اون چه که در ارتباط با انسان جاری است، اون وقت نسبت به خدا هیچ جاری نیست. تا اون تعبیرهای بسیار ناروایی که در مکتبهای عرفانی انحرافی هست که اونها پناه به خدا که یه مقدار مبسوطتر وقتی مناسب باشه عرض بکنم. و حالا به مناسبت اون جمله اولی که خوندم کمی توضیحش میدم، اینجا عرض میکنم که بعضی از این به اصطلاح عرفانهای بشری منحرف کارش به جایی میرسه که خیلی وحشتناکه. که خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشان در یکی از کتاباشون بعضی از این عرفانهای کذایی را که نقلش میکنن، که حالا براتون عرض میکنم، بسیار بسیار شگفت‌انگیز است و انحرافی شدید. حالا به این مناسبت جمله اولی که خوندم از اون دعای شریف به این مناسبت براتون عرض کنم، بعد نیست که کم به کم بعد بحث و عوض کرده باشیم و کم به کم هم صحبت تموم بشه، که گفتیم که اگر انسان در حال و هوای توحیدی انجام گرفت و به فضل حق با توجه به اون چه که خواهیم گفت و خیلی ها در جریان هستید منتها تذکران صحبتش خواهد شد، برنامه های رسیدن به عرفان و معرفت حضرت حق وقتی در نظر گرفته بشود، انسان انجام واجبات و ترک محرمات و مقید شد، آخرت براش جلوه‌ای داشت و کم به کم انقطاع از امور فانی این عالم براش به وجود آمد و آهست آهست محبت هر آنچه که زوال میپذیرد از دل دور کرد و محبت پروردگار در دلش رسوخ پیدا کرد، آهست آهست انقطاع از عالم ماده براش به وجود آمد، شوقی با عالم معنا درش به وجود آمد که انشاءالله اینا رو بعد از این بایستی بررسی کنیم و زمینه هاش رو عرض کنیم. بعد کارش به کجا میکشه؟ کارش به جایی میرسه که ممکنه الان این جمله که من میگم برای خیلی همون این جمله یه مقداری اصلا یه چیزی غریبی باشه که یعنی چی این حرفا؟ یعنی چی؟ ولی خیر اونجور میشه که غیر از اینا براش میشه غریب. که چی؟ لقاء و کبرت و عینه، بار پروردگارا خدایا دیدار تو به همون دیدار معنوی، لقاء تو وسیله روشنی چشم من است. حالا ممکنه آدم به خودش بگه یعنی چی لقاء و کبرت و عینه، این چی میشه؟ ولی انشاءالله صحبتش بشه. این زمینه ها خب برای خیلی هم اصلا تحقق داره، ولی زمینش برای همه هست که به اینجا برسه. و وصل و کمونا نفسی، پروردگارا وصل تو، ارتباط با تو، اون حالت انقطاع از همگان و حالت شیفتگی خاص تا اونجا که از همه چیز کنده بشم و تو برای من مطرح باشی و وصل تو و ارتباط با تو اوست که آرزوی من است. یک انسانی که عارف بالله می شود، معرفت پیدا می کند، از نشانه های حالاتش این می شه. چجور اگر ما در ارتباط با مسائلی سخت علاقمند باشیم، آدم به فرزندش خیلی علاقمنده، سفر رفته، مدت ها سفرش طول کشیده، سخت به این فرزندش هم علاقمند است، حالا همینطور ساعت شماری بکند که این بیاد، اونم قراره که بیاد، چه حالت پیدا میکنه؟ همینطور ساعت میشمارد که حالا میاد، فردا میاد، دو ساعت دیگه میاد، چه روحی پیدا میکنه؟ چه حالتی پیدا میکنه؟ در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق این تشبیه هم غلطه. زمینه صحبت بود به گونه ای میشود که حال انسان این چنین میشه که اون چه که وسیله روشنی چشمش هست یاد اوست، لقاء اوست، وصل او آرزوی انسان عارف است. لقاء و کبرت و عینی و وصل و که منا نفسی و الیک شوقی، شوق من، شعف من، شیفتگی من در اینه که با تو مربوط باشم. اینجور نمیشه که وقت نماز که بشه دیگه وقت نماز هم شده نماز رو باید خون. خیلی حالش این نیست یک عارف، بلکه دلش همیشه متوجه اینه که کی بشه وقت نماز بشه، کاری دیگه بذاره کنار که یه روز اشاره کردم، نه این که نمازم که وقت شده دیگه باید خوند و روزم که ماه رمضان شده چاره نیست باید گرفت. خیر، اون اصلا میتپد دلش در جهت اینکه زمینه پیدا بشه، هی با خدا یاد، خدا یاد پروردگار، آری لقاء و کقرت عینی و وصب و کمنا نفسی و الیک شوقی. کم و بیش برای هر کسی یه زمینه هایی پیش میاد توی حرفا، اون وقت مهم بشینه که ادامه پیدا کنه، بگیرد لطف پروردگار را و آنچه که وسیله تداومش هست بدانه، اون وسیله ها رو به کار بگیره و چیزهایی که این نعمت الهی از او گرفته میشه اونا رو کنار بزنه و در جهت این ارتباط و توجه پیش برود، تا اونجا که مراحل دیگری که در خود ادعیه رسیده است که عالی ترین درجات معرفت و عالی ترین درجات عرفان در بیانات معصومین علیهم السلام آمده، چه این که هیچ عارفی مثل اینا نیست و هیچ عارفی قدرت سخن گفتن به مثل اینا رو نداره. به نتیجه عالی ترین مراحل تکاملی عرفانی در بیانات معصومین علیهم السلام است که انشاءالله کم به کم به اونجا که برسیم، اون وقت حال هوای اوضاع احوال فضای صحبتمون فضای دیگری به فضا خواهد شد، اما این مرز محفوظه. میخواد ارتباط دائم، شوق همیشه، با همین تعبیرهایی که در این روایات و این ادعیه شریف رسیده، اما مرز مخلوق و خالق محفوظه، دیگه خدا نمیشه. اونو گفتم مرحوم شهید متحری دارن اینه، ایشان میفرمایند در کتاب انسان کاملشون صفحه 126 اونجا دارن میفرمایند که و اما توحید بر اساس عرفان، یعنی عرفان مستقیم که هست، بر اساس عرفان معنای دیگری پیدا میکنه، معنی حرفی پیدا میکنه که این حرفی اصطلاحی است که دیارا واردش نمیشیم، معنی حرفی پیدا میکنه، بلکه توحید در ارتباط با عرفان، یعنی جمعی از قسمتی از عرفان عرفا و اونه که عرفان اصطلاحی دارن، به اونجا میرسه که انسان واصل به خدا میشه، واصل به خدا که اینجا داریم میگیم و وصل که حاجتی، وصل تو اصل خود این کلمه گیری نداره و خود این کلمه تعبیرش در روایات متعدد آمده، از جمله مثلا در حدیثی هست که اگر چنانچه کسی بخواد واصل به حق بشود، این وصول به حق سفری است که مرکب شبه، باید از شب استفاده کنه. الوصول الالله سفر لا ینال الا بامتطاء اللیل، یعنی رسیدن به حضرت حق سفری است که کسی موفق به این وصول و رسیدن به این مقصد در این سفر معنوی نمی شود مگر اینکه از شب بهره بگیرد، شب را مرکب خودش قرار بده. الوصول الی الله سفر لا ینال الا بامتطاء اللیل. ایشان در این کتابی که عرض کردم و صفحه‌ای که گفتم می فرمایند که بر اساس این عرفان کار به اونجا میرسه که این انسان واصل به خدا میشه، بلکه عین خدا میشه، خود خدا میشه. این تعبیریه که ایشان دارن، نه اینکه خودشون نظرشون اینا، نقل دارن میکنن، دارن نقل میکنن که عرفان، ایشان به عنوان عرفان هم میگن، میگن و اما بر مسلک عرفان توحید اونچنان میشود که معنای حرفی پیدا میکنه موجودات و بالاخره انسان واصل به خدا میشود، بلکه عین خدا میشود و انسان کامل خود خداست، خود خداست. این تعبیری است که ایشان نقل کردن. انسان کامل صفحه 126 یا 46 که دم دستم هست، در هر حال اینه، اینا غلطه. خیر، مرز بین حضرت حق و خلق همیشه محفوظه، مرز هرگز به هم نمیخورد، لقا هست به معنای خودش، وصل هست به معنای خودش، شوق و اشتیاق هست. معلومه که این چنین است که اینها همه است و عالی ترین مفاهیم و معانی در این قسمت در خود مدارک وحیانی موجوده. حالا یه مقداری امروز صحبت شاید از جهتی برای جمعی اگر زمینش سنگین شد سعی میکنیم که انشاءالله یه مقدار مراعات جهات دیگه هم شده باشه. و علی ای حالین حیف است که انسان اون چنون نشود که از این فرصت عالی ترین استفادهی که میتواند بکند و آن همین که هرچه بیشتر متوجه حضرت حق و از یاد پروردگار بهره ها بگیرد و ابدیتش در نعمتهایی که بی نظیر و بی مانند است قرار نگرفته باشه. خدایا به حقیقت همه اولیاءت و همه عارفین بالله، اونهایی که به حقیقت معرفت به تو پیدا کردن، چنین عرفان و معرفتی را به هممون بیش از بیش کرامت بفرما. اون وقت قدم اولش از جهتی اینه که انسان اول خودشو پاک کنه بیفته تو این مسیر. اگر چنانچه لباسی کثیف تا کثیف هست دیگه بر او یک نوشته بسیار ارزنده ایر که نمی نویسن، که یه پارچه یک کثیف به صورت مختلف آلوده است. این پارچه آلوده را که بر او مطلب نفیسی با مرکب نفیسی به صورت نفیسی که نمی نویسن که این پارچه را باید پاکش کنن، پاک شد اون وقت زمینه پیدا میکنه برای اینکه اون چی که نفیس است برای این پارچه نوشته بشه. اگر دل انسان آلوده هست به کثافات مختلف اخلاقی، رذایل نفسانی، مسائل مختلف، این دیگه زمینه پیدا نمیکنه که کار به اونجا برسه که راستی راستی بتوند بگوید و وصل و کمونای وصل تو آرزوی من است. کارش نمیتونه به اونجا برسد که اینجور حرف بزنه اصلا، این زمینه رو پیدا نمیکنه. اون قدم اولش اینه که انسان از آلودگی هاش خودشو پاک کنه. دیگه هر کسی به خودش میدونه، هر کسی خودش میفهمه، حسادت داره، کبر داره، طمع داره، حرص داره، این غزائل درش هست نیست و آلودگی های مختلف دیگر، چشم چقدر آلوده است، گوش چقدر آلوده است، زبون چقدر آلوده است، اخلاق چقدر آلوده است، با زن و بچه همون چی رو هستیم، با دیگران چی رو هستیم، رعایت حلال و حرام چقدر میکنیم، حق و ناس چقدر در جریانش هستیم، چجور هستیم دیگه، هر کسی بود حساب خودش رو بکنه. اگر کسی میخواد که از عمرش استفاده‌ای بکند که در جهت محبت پروردگار به جایی برسد که لقاء و که لقاء تو حاجت منه، رؤیت تو حاجت منه، به اونجا برسد که قرة عین من تو هستی، بشه که این زمینه ها پیدا بشه، اون قدم اولش همینه که انسان باید از نادرستی‌هاش اینا رو کنار بذاره و درست بشه و پاک بشه. و اونم دیگه فصلش این فصله الان، این ماه رمضان، ماه رحمت پروردگار، و بیاییم و باد آباد رو بگیم، این با خودمون بگیم دیگه هرچی بخواد بشه، اگر ما بخوایم درست پاک و تمیز بشیم از همه پلیدی ها، نتیجه میشه که از نظر مالی هم بیفتیم، نتیجهش این میشه که صدمه هایی ببینه. هدف مهمتر از همه ی حرف هاست، نتیجهش چنین میشه، چنان میشه، هرچی میخواد بشه، از نظر چیزی که انسان علاقه‌منده بهش هست بشه. اون چه از همه این ها مهمتر است این هدفه. لذا یک باداباد جدی گفتن، تصمیم جدی گرفتن و از این زمینه پرفیض ماه رمضان استفاده کردن، یعنی آدم مصمم بشه همتش همت واحد کنن، من دیگه از این ساعت باید گناه نکنم، دیگه چشم من دیگه نباید نادرستی ببینه، گوش من نباید نادرستی بشنوم، زبان من نباید که نادرستی رو بگوید و و و همون چه که بین خودم و پروردگار میفهمم بده رو آش کنم. این هم که آدم میفهمه دیگه. خیلی خسته نشده باشید، حالا گاهی میشه که یه تنوعی یه مقدار سوس میشه آدم، بعد تو هر دیگه کم داریم قرص میشه. نه انشالله این خاصیت نمیده، عکسش میشه. اون که میدونه بچه خوب چیه، حالا میدونه بچه خوبه، هر کسی خوب میفهمه که و ان الانسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره. آدم خودش میفهمه. مکرر نقل کردم اون دوستمون خدا رحمتش کنه، آدم شیرینی بود، حرفی لطیفی میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت گربه میفهمه خوب چیه بچیه، ما نمیفهمه. مکرر گفتم برات گربه میاد کنار سفره، ای لغمه رو راش بیندازه، این منتظر لغمه دومه و باز لغمه دوم، باز منتظر لغمه سومه، همونجا میخوره و ناراحت هم نیست. همین گربه وقتی گوشت میدوزده، تا گوشت دوزید از اون خانه میره خانه دیگه، از اون خانه میره خانه، تا زده پا میشنه پا به فراره. خب هر دوش که خوردن بود که همون خوردن اول خوردن بود کنار سفره، همین خوردن دوم چطور تو این خوردن اول راحت بود نمیترسید، خوردن دوم پا به فراره، هی تا زده پا فرار میکنه، چون میفهمه که این خوردن اولش خلاف نبوده، خوردن دومش خلاف بوده. گربه هم میفهمه، ما نمیفهمه، میفهمه، این همه چیکار بکنه. خدا در انسان یک وجدانی گذاشته که فالهمها فجورها و تقواها، میفهمه. اینه که با توجه بگیم میفهمیم، با داماده بگیم، نمیدونم چقدر عمر داریم. ممکن آدمی بابا داره که گفت جدی که شد با فاصله کمی بره اون طرف، طولم نمیکشه، اون وقت بعد نتیجهشو میگیره. یک تصمیم جد، همت، همت واحد، من باید خلاف نکنم به تمام معنا به فضل حق با کمک پروردگار بایستی که در مسیر صحیح باشم، خوب باشم. یک جوان وقتی این تصمیم بیره که چقدر عالیست، پیرم این تصمیم بگیره عالیست، عامی غیر عامی همه عالیست، وقت جوانی که الان تو مجلس هستن اگه اینا همچی تصمیمی رو گرفته باشن یا بگیرن، من شخص خودم عرض میکنم من به توفیل تصمیم اونا ممکنه که لطف حضرت هر نصیب اون بشه، عنایتی بشه که از اون خوبی اونا، پاکی اونا، خدا یه تفضل کنه بر همه و همه تفضل کنه. حالا هممون برای اینکه این همچه وضعیتی وجود بیاد با این تصمیم استغفار، با این تصمیم، نه استغفار این که حالا استغفار میکنیم باز بالاخره اون کارار که نمیشه ولش کنیم، که دنبال همونو باشیم که اون وقت میشه مسخره کردن خود. من استغفر بلسانه ولم یندم به قلبه فقط استغفر به نفسه. خیر، با این تصمیم که انشالله دیگه جدی جدی از اون حقیقت دلمون، از اون باطن وجودمون، از اون سقع روحمون که خدا از همه شاشر وجودمون با خبر است، از اون چه او مطلع است، به جد استغفاری که خدا یا دیگه همه رو میخواییم کنار بذاریم، ما رمضان و لطف تو و زمینه رحمت و دیگه هر چی بودیم، تو هم که مهربانی، مهربانی تو هم که حد نداره، اندازه نداره، همچی که بندهت به جد بیاد در خانه تو، تو عفو بکنی، ما استغفار بکنیم. اون وقت انسان استغفار که کرد به این صورت، بعدم از خدا ادامشو خواست، اون محور پذیرش توبه هم که الحمدلله درمون هست و آن ولایت معصومین علیه السلام است که مکرر ذکر شده که و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. پیغمبر اکرم فرمود ای ثم اهتدا الی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی با ولایت که باشه مطلب از این قرار بشه. اینم داریم، یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که گناهی بزرگی کردم، کجا برم که خدا زود عفوم کنه؟ حضرت فرمودن که ماه رمضان روزش عمدن خورده، یک کسی چنین گناهی کرده یا خودش بوده؟ گفت از این بدتر. فرمودن با حرام روزش باز کرده؟ گفت از اینم بدتر. فرمودن آدم کشته؟ گفت از اینم بدتر. بچه بعد دیگه حضرت میخواستن توجهش بدن، گفتن خب حالا هرچی کرده، اگر از اهل ولایت ماست برود کنار بیت اونجا توبه کنه، اگر از اهل ولایت ماست. اگر نه که نسبت به این مسئله اگر مقصر بوده که چی؟ اما اگر نسبت به این مسئله مقصر اونجا بره. یعنی چی؟ یعنی محور کار مسئله ولایت. اونه که مستضعفن هیچی ها اونو اشکال برشون نیست، اما اونه که مستضعف نباشن خیلی بیچارگیست. نتیجتاً محورشو داریم الحمدلله. یعنی واقعا تو این محافل مشخص میشه وقتی یک فضیلت از معصوم نقوی دل آقا عوض میشه، وقتی یک فضیلت از این بزرگواران نقوی میشه روحی ها عوض میشه، اینا برمیشه. دوست داریم شون، به شیطونم اجازه نمیدیم که وسوسه کنه، نه دوستشون داریم، دشمنشونم دشمن داریم. بنابراین این محور هست. با وجود این محور اون وقت یک تصمیم جدی از خود خدا کمک بگیریم، استغفاری که نتیجهش این بشه که از اینجا که حرکت میکنیم پاک و پاکیزه شده باشیم به فضل پروردگار هر که در هر سطح هست، و تداوم بر این جریان حرکت صحیح به سوی پروردگار تا اون وقت کم به کم زمینه ها جوری بشه که انسان شایسته بشود که با خدا یه جوری خاصی حرف بزنه، حرف برسه به اون نشانه های عارف بالله، عرفان پروردگار. بازم بگیم خدا یا خودت توفیق چنین توبهی به همه من کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. إلهي يا من إذا وعد وفى وأو أجفى اغفرني خطايا. استغفاري سيد مولاني والمؤمنين رسيدا يا قسمت شينك خدايا، من به تو محتاجم، بازم گناه میکنم نافرمانی، تو به من احتیاج نداری، بازم به من لطف میکنی. آری تو مهربان، کرم تو چنین ایجاب میکند. بعد در تت مشین جمعه است، یا من اذا وعد وفا و وعد فعفا. اغفر لي خطاياي لا فلام، إنك أرحم الراحمين. إلهي هرچه نوید دادی وعده دادی عمل میکنی، اما خدایا به تهدیدات عصب میزنی. فرمودی بندگان من آتش عذاب گرفتاری اخذتون میکنم، تهدید کردی درستم است، اما تو به تهدیدات عصب میزنی، به وعدات وفا میکنی. یا من را وعد وفا و آوعد فعفا. حالا که این رد مهربانی، من آمدم و طلب بخشش دارم. آره جدی تر از میکنیم یا کریم الله، یا کریم الله.
امون میان زندان که بودن بازم جام درست بدن خودشونم با خدا حرفا دارن و به جای خودش محفوظه اما آنچه ما استفاده کنیم معناش مشخص الهی اسأل کرواح تند الموت خدا وقت مردن از تو درخواست دارم که راحت باشه الهی اسأل کرواح تند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب خدا اگه تو نبخشی وقت مردن چکار کنم بیشلم تو قبر چکار کنم در برزخ چه بکنم عوالمی که در پیش دارم چکنم اگه تو افرام نکنی به یک کنم منو عرض کنی بیشلم خدای من پروردگار من مولا یا مولا انت المحسن و انا المسیء و الیرحم المسیء
تو زندان دارن دعا میکنن به الهه
أسألك الراحة عند الموت ولي أرزق لما وبدا سمد زندان بجد ولو جرعت ساخبت أما أزيزة الأمام حسين روحك عاهد خدامك لكربلاء يا بدن خون ياري جراب فرايان در بدن ورد شده السلام على الجسد العريان السلام عليك يا والد الله يا باب الحوائج يا مصب الجهر
هم روز هفتم ماه رمضان و هم چهارشنبه و متعلق به آقا مصب الجهر امام هفتم هم که آقا مصب الجهر مریض زراجر داره
من اون نوعیم که در گرداب از تو بود نیتر زیم من اون سنگ گرفتارم که از زندان من اون سید گرفتارم که از زندان نمیزدم یا بگیرت الله حالا علا علیم علا سندی شاهد
صاحب الزمان یا بقیت الله آقا همین شنبه که آقای سیدم فقط شب شهادت آقا مصب مجدد سلامون برای میکنن اما روز چهارشنبه و عبدال ماه و امام عبدال آقا مصب مجدد کنار قبر امام رضا مایه بگذاری تو امام رضا مایه بگذاره با این نعنه ها با این عزاداریت ها
من از سینی زدن ها در ره جانو نمی زدم
سرشیه این بچه های فاطمه سرشو بهتر می دونم
آی سادات مرمل گفتن گفتن در سینی خوردن از مادر زهرا سینی خوردنم از مادرم زهرام وگرنه من از این سینی زدنم در ره جانون نمی ترزم
پس از چی می ترزم؟ آی مشهدی ها همشهدی ها از چی می ترزم؟
از اون ترسم ندینم نوبت دیگر رضایم
کل حسنان محمد الله صلواتك عليهم اجمعين وبدم المظلوم بدن المظلوم بدن المظلوم استجب دعواتنا يا الله 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 فرجنا فرج مولانا برسان فرج شون فرج بجهان یعن کرامت فرمان و حق شون به علم عمل من یفزان توفیقات من در انجام و وظائف من زیاد گردان خدایا ستم کاران در آن و مقاطع آلم ذلیل گردان مظلوم ها نصرت مرحمت فرما پروردگارا آنی ما را به خودمون وا مگذار حوائج همه بندگانت را روا فرما بهره ما را از این ماه مبارک رمضان زیاد گردان بار پروردگارا گذشتگان و گذشتگان مورد نظر و ارواح شهدا شاد بدار توفتهای اجانب به خودشون برگردان جمعمون جامعمون کشورمون از آفات مسون بدار علماء عامل سایشون مستدام بدار حسن عاقبت به همه کرامت فرما به نبی و آله و عجل
السلام علیکم یا امام الله یا ابن رسول الله یا ابن امین المؤمنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم سلطان بن حسن علی ابن موسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم صاحب الزمان و شریک القرآن یا امام المرجع الامان 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 من شر الزمان اجل الله تعالى فرج الشريف جميعا رحمه الله و برکاته فاتحه مع السلام